أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر کلام اخباری ها و نظریه اخباری ها بود در مورد ظهور قرآن. بحثی رو در مورد کلمات مرحوم سید صدر آغاز کردیم. مرحوم سید صدر دو تا مقدمه بیان کرده بودند. در مقدمه اول فرمودند که همه ظواهر حجتن در پیش عقلای عالم، همه ظواهر حجتن، آدم میتونه به ظاهر کلام دیگری اتکا کنه. در مقدمه دوم گفتن اما قرآن از تحت این قاعده خارجه. چند تا دلیل هم در این زمینه ذکر کردن. مطلب مربوط به بحث مرحوم سید صدر رسید به ششمین شمارش. شماره شش، سید صدر پس از بیان این دو مقدمه که در جزوه ما شماره چهار و پنج رو به خودش اختصاص داده، نتیجه گیری می کند که الف کوچک مقتضای مقدمه اولا جواز عمل به ظواهر است، به و مقتضای مقدمه ثانیه عدم جواز عمل به ظواهر قرآنی است. چرا که چیزی که متشابه هست ظن به مراد در آن حاصل نمی شود، ولذا ظهورش حجیت ندارد. خب جیم، حال این سوال باقی است که وجه جواز عمل به قرآن کدام قرآن؟ این قرآنی که دارای متشابه هست و به طور عادی زن حاصل نمیشه، چون چیزی که متشابه داره زن دارش حاصل نمیشه. قرآنی که اینجوری هست، سوال باقی است که وجه جواز عمل به قرآن چیست؟ و چون هیچ وجهی مطرح نیست، ما حکم به عدم جواز میکنیم. این ماحصل جلسه گذشته در چند خط که امروز هم جناب سید صدر در حقیقتون رو تکرار میکنن، خلاصه اون دو مقدمه است. هفت، سپس سید صدر اشکال و جوابی را مطرح می کنند. اشکال اینه، صغرا ظاهر قرآن محکم است، کبرا هرچه محکم است قابل تمسک است مطلقا، یا بگیم مطلقا دیگه لازم نیست، بگیم اجماعا. نتیجه ظاهر قرآن قابل تمسک است اجماعا. یه اشکالی به سید صدر مطرح میکنن، میگن آقا ظاهر قرآن جز متشابهات نیست که. متشابه یعنی چیزی که به اشتباه میندازه آدم رو، ظاهر قرآن که متشابه نیست. وقتی متشابه نشود میشه محکم، محکمات قرآن هم اجماعا میشه بهش تمسک کرد، چون دعوای اخباری ها بر سر ظواهر قرآن بود، اصلا بحثی در مورد محکمات قرآن نداشتن. بنابراین ظاهر جز متشابه حساب نمیشه، جز محکم حساب میشه، و وقتی محکم هست اجماع این است که در حقیقت میشود بهش تمسک کرد، حجته، لذا ظاهر قرآن هم حجته. جواب ایشون میفرمایند که ما صغرا را قبول نداریم، چرا که آنچه مسلم است این است که نص قرآن محکم است و اما اینکه ظاهر قرآن هم محکم باشد دلیلی بر آن نیست. اما اینکه بگیم ظاهر قرآن هم محکمه، نه دلیلی نداره. لذا ما نمیتونیم پیش خودمون و وجدان خودمون مطمئن باشیم که ظاهر قرآن محکم است. وقتی نشد دیگه از تحت اون اجماع خارج میشه. شماره 8، سید صدر سپس اشکال و جوابی دیگر را مطرح می‌فرمایند. متنمون رو تا اینجا بخونیم، بعد این اشکال و جواب دیگر مرحوم صدر رو هم تبیین میکنیم. الان نمیدونم این صدری که در عراق که با ما نسبت داره، ولی با این سید صدر نسبت داشته باشه نمیدونم، چون که مرحوم آقای آس صدر الدین صدر که جز مراجع سلاس و آقایون سلاس قم بوده، قبرش هم الان همین بالا سر تو اون مجموعه علما که دفن هستن، حالا برای نسل شما بخوایم آدرس بدیم، بالای آقای بهجت، یعنی مرحوم بهجت این وره، اونا هم گوشه هستن، آقای فاضل و اینا الان اون ورد، ولی اینا هم اول از همه این سه بزرگوار رو دفن کردن، مرحوم حجت، مرحوم آقای آسه صدر، صد بعد آقای گلپایگانی و اینا هم همونجا دفن شدن. مرحوم آقای آسه صدر الدین صدر که از مراجع سلاس قم بودند، قبل از مرحوم آقای بروجردی در قم بودند، بعد که آقای بروجردی میان در قم، اینها مرجعیت خودشون رو واگذار میکنن به آقای بروجردی. این آقای آسد صدر دین صدر پدر امام موسای صدره، نه این ربطی نه، پدر امام موسای صدره و همچنین پدر یک خانومی است که اون خانم همسر آقای سلطانی که پدر بزرگ ما میشه، پدر بزرگ مادری ما میشه. و پس آقای امام موسی صدر میشه دایی مادر بنده. بعد آقای شهید سید محمد باقر صدر که اتوبان برای شما بخوایم معرفی کنیم باید بگیم اتوبان صدر تهران به نامش هست، ایشان هم یک دختر دیگه آقای صدر رو داشته، همین آقای واسه صدر دین صدر که مادر بزرگ ما دخترش هست، خواهرش همسر آقای اسد محمد با شهید اسد محمد باقر صدره که حلقات و اینا رو کتابشون امروز هم در حوزه تدریس میشه. اون موقع این آقای اسد محمد باقر صدر یک دختری داشته، بیش از یک دختر، چند تا دختر داشته، یکی از دختراش رو میده به آقای مقتدا صدر که الان آقای مقتدا صدر رو شما میشناسید که در عراق هست. اینا علی قاعده نسبت دارن، ولی حالا الان این مرحوم صدر نسبتی با اینها داره یا نداره به طور مستقیم نمیدونم. خب کجا بریم الان؟ بله 152. و اذا تمهدت المتقدم مقدمتان، وقتی که این دوتا مقدمه آماده شد، تمهدت المقدمتان فنقول مقتزل اولا العمل به ظواهر، مقتضای مقدمه اولا رو که ما حساب بکنیم میگیم که میشه به ظواهر عمل کرد، و مقتضای ثانیه عدم العمل، مقتضای ثانیه این است که عمل نمی شود کرد. لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد من، بخاطر این که آنچه که متشابه هست نمی شود ظن به مراد از آن، یعنی از اون ما حاصل نمی شود. و ما بقیه و ما بقیه ظهوره مندرجون فل اصل المذکور، باقی نمیماند ظهورش مندرج در اصل مذکور. اونطور که ما معنا کردیم باید باشه مندرجن، ما رو مای نافیه گرفتیم، میشه اینطوری لأن ما صار متشابها، اون آیه‌ای که اون قرآنی که اکثرش متشابه است میگردد متشابه، حاصل نمیشود زن به مراد از آن، و ما بقیه و باقی نمیماند ظهورش در حالی که مندرج است در اصل مذکور، در حالی که در همون اصل مذکور عدم حجیت. حالا اما اینی که مندرجون بخوایم بخونیم و معنا کنیم، باید بگیم این ما در حقیقت عطف است به مای ماساره، مای نفی نیست، مای موصوله است. میگه به خاطر این که تو قرآن که ما نگاه میکنیم یه سری احتمال داره متشابه باشه، اونی که حالا متشابه باشه که قطعا زن حاصل نمیشه بهش و ما بقیه ظهورو، اونایی هم که ظاهرشون بر همون ظاهر باقیه متشابه نیست، خب این هنوز مندرجه در اصل مذکور هستند، هنوز مندرجه در اصل مذکور که عدم حجیت زن باشه هستند. فنطالب به دلیل جواز العمل. حالا ما از شما میپرسیم جواز، دلیل جواز عمل به این ظاهر قرآنی چیه؟ لأن الاصل الثابت عند الخاصه هو عدم جواز العمل به زن الا ما اخرجه الدلیل، بخاطر اینکه اصل ثابت در نزد خاصه چه بسا شیعیان باشه منظورش عدم جواز عمل به زن است مگر اونی که دلیل خارجش کرده باشه. بنابراین متشابهش که هیچ نمیشه بهش تمسک کرد، ظواهرش هم احتمال داره متشابه باشه دیگه، ولی حالا برفرضم که باقی باشه بر ظهورش، ما از شما میپرسیم چه دلیلی هست که این حجت باشه؟ دلیلی نیست، برمیگردیم به اصل. اصل اولی در مقام چی بود؟ عدم حجیت بود. ما میگیم این زن حجت نیست. بفرمایید. عرض کردیم محکم متشابه حداقل 6 7 تعریف داره، در قرآن تعریفش مشخص نشده و جای بحثش هم اینجا نیست، اما به طور فی الجمله عرض کردیم که متشابه یعنی کلامی که شبهه داره، ممکنه به اشتباه بندازه ما را، یه چیزی ظاهرشه مراد چیز دیگه باشه، این رو بهش میگن متشابه. در قرآن هم داریم اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما چی تشابه من، مثلا. خب اشکال اول، لا يقال ان الظاهر من المحكم صغرا و وجوب العمل بالمحكم اجماعی کبرا، پس نتیجه بگیری که وجوب عمل به ظاهر در حقیقت اجماعیه. لأن نمنع الصغرا، ما صغرا را قبول نداریم، از المعلوم اندنا مساوات المحکم للناس، اونی که ما میدونیم این است که محکم قرآنی نسه، اما شمول حول ظاهر فلا، معلوم نیست که شمول محکم مر ظاهر را، یعنی که محکم شامل ظاهر هم بشود، این معلوم نیست. وقتی معلوم نشد ما نمیتونیم یک قیاس محکم بسازیم و بگیم اجماعا در مورد ظهورات هم هست، نه همچنین اجماعی رو ما نمیتونیم به دست بیاریم و استیاد بکنیم. بریم سراغ اشکال و جواب دیگری که مرحوم صدر بیان میکنه. اشکال مطالب شما لازمش این است که ما به اخبار هم مراجعه نکنیم، همون جواب نقضی که جناب شیخ شاید دو بار تا حالا مطرح کردن، چون همان احتمالات پیش گفته مثلا فرض کنید گفتید ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، محکم داره، متشابه داره، همون احتمالات پیش گفته در مورد روایات نیز مطرح است، همون احتمالات در مورد اون روایات هم مطرحه. شما گفتید آقا خیلی از آیات قرآن متشابهه یا مجمله یا بعدن تخصیص خورده پس نمیشه بهش عمل کرد. خب روایات هم همینه. اتفاقا ما چند تا روایت هم آوردیم که گفتیم کلام نبی مثل قرآن میمونه، از همین مثلیت در این زمینه هم میشه استفاده کرد دیگه. پس این نقض غرض میشه. پس شما میخواستید فقط و فقط بیاید سراغ روایات، استدلالی که کردید روایات هم از درجه اعتبار ساقط شد، شما موندید و هیچی. کل بهائم، جواب الف، الف کوچک. ببینید اگر ما بودیم به حکم مقدمه اولا، این مرحوم صدر داره میگه، به حکم مقدمه اولا میگفتیم به ظواهر کتاب نیز میتوان عمل کرد، به اما چه کنیم، اما چه کنیم که در مورد آیات مورد نهی قرار گرفته ایم. ببینید خوب دوتا مقدمه ما رو یادتون باشه. ما در مقدمه اولا گفتیم ظاهر همه جملات حجت است. بعد در مقدمه دوم گفتیم اما قرآن یه خصوصیتی داره، ما مورد نهی واقع شدیم از عمل به قرآن. اما چه کنیم که در مورد آیات مورد نهی قرار گرفته ایم، هم از اتباع متشابه منع شده ایم، هم از تفسیر به رأی، و هم از اتباع از زن. از همه اینا ما در مورد قرآن نه شده ایم. ما روایات تفسیر به رأی رو برای شما آوردیم. جیم، و معلوم است، و معلوم است که فهم غیر نص تو پرانتز حالا ظاهر و سه نقطه، فهم غیر نص محتاج تفسیر است و عمل بدان عمل به ظن است، در حالی که ما در مورد قرآن منع شدیم از تفسیر به رأی، ما در مورد قرآن منع شدیم از اینکه عمل به ظن بکنیم. لذا دال، لذا ها، اما در مورد روایات ما دلیل داریم که روایات از تحت اصل عدم حجیت، اصل عدم حجیت عمل به زن، از تحت اصل عدم حجیت عمل به زن خارجند. چرا که سیره مستمره اصحاب این بوده که به خبر واحد عمل می کردند. داریم ماجیک؟ عمل می کردند بدون این که حتی از مخصص فحص کنند یا دنبال متعارض بگردند. مرحوم سید سعد میتونست با بیان ساده تری هم بگه. من اول بیان ساده ترش رو بگم بعد دوباره اینو که نوشتم منو. میگن که اگر ما بودیم و ما در مورد روایات چیکار میکردیم؟ در مورد روایات، در مورد آیات هم میگفتیم میشه بهش عمل کرد، اما در مورد آیات نهی داریم، در مورد روایات نهی نداریم. در مورد روایات نهی نداریم. شما برید ببینید سیره مستمره اصحاب این بوده که وقتی خدمت امام میرسیدن یه حرفی رو میشنیدن میرفتن بهش عمل میکردن. ائمه یک مرتبه ما را نهی نکردن که آقا نباید مثلا به حرف ما گوش کنید، به ظاهر کلمات ما اخذ کنید. نه، اینا سیره شون بر این بوده که میرفتن و حرف ائمه رو که میشنیدن خبر واحد هم که بوده بهش عمل میکردن. لذا اگر دلیل محکمی بر جواز عمل نداشتیم حتی در مورد روایات نیز توقف می نمودیم. بله، اگر ما در مورد روایات دلیل محکم نداشتیم که میشه بهشون عمل کرد، همون احتمالاتی که در مورد قرآن هست در مورد روایات هم هست، ما هم مجبور بودیم قبول میکردیم، میگفتیم روایات هم نمیشه بهش عمل کرد، بعد کارمون مشکل میشد. اما الحمدلله دلیل قاطع داریم که به ظواهر کلام معصومین اخبار میتوانیم عمل کنیم. خب وقتی چنین دلیل قاطعی داریم بهش عمل میکنیم. اما در مورد قرآن ما یه همچین دلیلی نه تنها نداریم که میشه به ظاهر قرآن عمل کرد، بلکه برعکس نهی هایی که نسبت به تفسیر قرآن هست، نسبت به اتباع به زن هست در مورد قرآن و اینها همه اینجا شامل میشه، جلوی ما رو میگیره، نمیگذاره ما نسبت به قرآن بگیم که اون اصل شکسته، اصلی که میگفتش که نمیشود به زن عمل کرد. در مورد روایات میتونیم بگیم اون زن شکسته، اما در مورد آیات نمیتونیم چنین حرفی را مطرح کنیم. این ما حاصل فرمایش مرحوم صدر که در حقیقت در 8 شماره بیان شد. مطلب جیم، یعنی ببخشید، یعنی مطلب شماره جیم، اگر جزوه رو بررسی بخوایم نظم جزوه رو بیان کنیم که دوستان دستشون باشه، ما آمدیم گفتیم که اول یه مقدمه ای را تبیین کردیم وقتی وارد بحث زن شدیم، چون میدونید گفتیم رسائل چند تا مقصد داره، 3 مقصد. مقصد اول در مورد قطع، مقصد دوم در مورد زن، مقصد سوم در مورد شک. مقصد دوم کتاب که در مورد زن بود بحثش رو ما آغاز کردیم. اولی که آغاز کردیم اولی یه مقدمه گفتیم، گفتیم بیایم اصل اولی در مقام را روشن کنیم. گفتیم اصل اولی در مقام حرمت تعبد به زن است. بعد اومدیم گفتیم طی یک فصولی ما بیاییم و مواردی را که از تحت این اصل میخواد خارج بشه را بررسی کنیم، ظنونی که میتونن حجت باشن و معتبر باشن. فصل اول در مورد ظواهر قرآن بود. فصل اول رو که شروع کردیم گفتیم مطالبی را میگیم، مطلب اول رو گفتیم، مطلب دوم رو گفتیم، مطلب فکر میکنم سوم مطلب در حقیقت نظریه اخباری ها باشه، یا مطلب اول نظریه، شما یادداشت کردید؟
مطلب
چنده؟
مطلب
اول فصل اول در مورد نظریه اخباری ها، مطلب در مورد همین حجیت قرآن، مطلب دوم دلیل اول اخباری ها بود، مطلب سوم دلیل دوم اخباری ها بود، مطلب چهارم مطلب چهارم بود جواب شیخ انصاری به اخباری ها بود، مطلب پنجم نگاهی به کلام سید صدر بود. مطلب پنجم ما که نگاهی به کلام سید صدر بود، خودش در سه تا عنوان الف ب و جیم عرضه شده. الف عبارت بود از بله شما نوشتید مطلب علی مطلب در حقیقت پنجم ما در مورد کلام سید صدر بود. الف یه مقدمه ای رو ظاهرا گفتیم، ب یک مطلبی را در همین زمینه بیانات ایشون گفتیم، حالا وارد جیم میشیم که نقد فرمایشات سید صدر باشه. ببینید عبارتتون رو، الا انقال، این اشکال دومه، میشه شماره چند پای تخته؟ اشکال و جوابی دیگر، شماره 8. اشکال و جوابی دیگر، لا یقال انما ذکرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل به ظواهر الاخبار ایزن. گفته نشود که جواب نقضی میخواد به سید صدر بده، ای سید صدر، آنچه که شما ذکر کردید اگر تمام باشد و درست باشد دلالت میکند بر عدم جواز عمل به ظواهر اخبار هم، چرا که در اخبار هم ناسخ داریم، منسوخ داریم، محکم داریم، متشابه داریم، عام داریم، خاص داریم، المخصص یعنی خاص، مطلق داریم، مقید داریم. لذا به همان دلیلی که به اخبار به آیات میگید نمیشه عمل کرد، به اخبار هم نمیشه عمل کرد. لعنا نقول، نگو اینطوری گفته نشود که ما اینطوری جواب خواهیم داد اون موقع، انا لو خلینا و انفسنا، اگر ما باشیم و ما، لعملنا به ظواهر الكتاب و سنه ما عدم نسب القرینت على خلافها، اگر ما بودیم و ما به مقتضای مقدمه اولا عمل میکردیم به ظواهر کتاب و ظواهر سنت هر دو، اگر قرینه‌ای بر خلاف اون ظاهر اون ظواهر نسب نمیشد، لا خلاف ها یعنی خلاف اون ظواهر، ولکن منعنا من ذالک فی القرآن، اما در مورد قرآن ما منع شدیم، للمنع من اتباع المتشابه، به خاطر اینکه منع شدیم از اینکه از متشابه اتباع کنیم، و منع شدیم للمنع من اتباع المتشابه در حالی که بیان نشده است حقیقت متشابه و عدم بیان حقیقته، یا مثلا اگر بود مع عدم بیان حقیقته خیلی بهتر بود، ولكن منعنا من ذلک فی القرآن للمن و لعدم بیان حقیقته. الان عدم عطف بر من است به خاطر اینکه ما از اتباع متشابه من شدیم و حقیقت متشابه هم برای ما روشن نشده است. و همچنین منعنا رسول الله صلی الله علیه و آله عن تفسیر القرآن، ما را پیغمبر منع کرده که بریم سراغ تفسیر قرآن. ولا ریب فی ان غیر النص محتاج الى تفسیر، شکی نیست که غیر النص احتیاج به تفسیر دارد. همه این مطالب جدا 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 پای تخته نوشتیم. و ایضاً ذم الله تعالی علی اتباع الظن، ذم نموده خداوند متعال نسبت به اتباع زن و همچنین رسول خدا و همچنین اوصیاء رسول. ولم یستثنه و ظواهر القرآن، ظواهر قرآن رو استثنا نکردن، به طور مطلق گفتن قرآن، به طور مطلق گفتن که قرآن زن حاصل از قرآن، یا به طور مطلق گفتن همه زنون، به طور مطلق گفتن همه زنون. پس الان ببینید، تو الان قرآن با همه زنون دیگر در تحت نهی است. حالا میخوایم اخبار رو بکشیم بیرون. تا الان قرآن با همه زنون دیگه در تحت نهی اتباع زن است. حالا میخوایم روایات رو بکشیم بیرون، قرآن همونجا بمونه. الا ان قال اما الاخبار فقط سبقه که ان اصحاب الائمه علیهم السلام کانوا عاملین به اخبار الاحاد من غیر فحص ان مخصص او معارض ناسخ او مقید. اما در مورد آیات شما گذشت که اصحاب ائمه عمل میکردند به اخبار آحاد، یعنی خبر واحد، بدون اینکه فحص از مخصص بکنن یا فحص از معارض بکنن که اون معارض یا مثلا ناسخ باشه یا مقید باشه. و لولا هادا، اگر ما دلیل محکمی نمی داشتیم که روایات ما از تحت این مطلب خارجن، لکن فی العمل به ظواهر الاخبار ایزن منال متوقفین، ما در مورد عمل به اخبار هم توقف میکردیم، میگفتیم نمیشه بهش عمل کرد. انتها کلام سید صدر. حالا جیم نقد فرمایشات سید صدر. جناب شیخ در چند فقره بحث میکنند در مورد کلام در حقیقت سید صدر. شماره اولش ایشون به همین ذیل کلام سید صدر توجه میکنه. دقت فرمایید، من همین از بیرون توضیح میدم دیگه ننویسیم، وقت نداریم. ببینید شیخ میفرماید در کلام سید صدر مواقعی از نظر وجود داره، چند تا بحث هست که باید اونها را ما بیان کنیم، اشکالات کلام سید صدر در بیاد. یک، این که ایشان وجه عمل به اخبار را اجماع عملی دونستن. ایشون گفته بودن آقا چرا ما به اخبار مراجعه میکنیم؟ ها؟ گفتن چون نگاه کنید اصحاب ائمه از اول تا حالا به خبر واحد عمل میکردن. این که ایشان وجه عمل به اخبار را اجماع عملی دانسته، و فرموده اگر این اجماع نبود حتی در مورد اخبار هم توقف میکردیم، این حرف کاملی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عمل اصحاب، شما برید نگاه بکنید، تحلیل ما اینه، شیخ میفرماید عمل اصحاب به ظاهر اخبار به خاطر دلیل شرعی خاصی که به اونها رسیده نبوده، بلکه به این جهت بوده که حجیت ظاهر در ذهن اینها مسلم بوده، مثل همه مکالمات عرفیه، حجیت ظاهر در نزد این آقایون اصحاب مسلم بوده، لذا به کلمات ائمه هم در حقیقت عمل میکردند. پس علت این که رفتن و مراجعه میکردند به کلمات، نه اینکه ائمه روایت بیارید از ائمه مثلا گفته باشه آقا به ظاهر کلام ما عمل کنید، اینا به خاطر این عمل میکردند که یه چیز مرتکز ذهنی بوده. بعد جناب شیخ میفرماید که این معنا در قرآن هم جاریه، این معنا در قرآن هم جاریه. چه معنایی؟ دقت کنید، شیخ میگه که ما به وضوح همه ما قبول داریم هر کلامی که به جهت افاده و استفاده مردم عرضه میشه این ظاهرش حجته، همه عقلای عالم قبول دارن این معنا را، و قرآن هم همین جهت صادر شده، چون اصل در هر خطاب وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، اصل در هر خطاب این است که برای فهم مخاطب آمده، برای این آمده که مخاطب بفهمه. خب قرآن هم مثل همه کلاماته آمده برای افاده و استفاده، خب مثل همه کلمات این هم هست. بعد شیخ میگه البته حواستون باشه ما منکر این معنا نیستیم که اصل عدم حجیت عمل به ظنه، اما میگیم ظواهر از تحت این اصل خارجن مطلقا الا ما خرج به دلیل. ببینید عبارتتون رو، اقول و فیه مواقع اول نظر سیما، خب خصوصا این مورد اولی هست که ما میخوایم با مرحوم سید سعد دعوا کنیم، خود سیما فی جعل العمل به ظواهر الاخبار من جهت قیام الاجماع العملی که ولولاه لتوقف فی العمل بها ایضا. خصوصا در این که قرار گرفته عمل به ظواهر اخبار از جهت قیام اجماع عملی، گفتم میدونی چرا ما ظواهر اخبار عمل میکنیم؟ چون اجماع داریم، اجماع عملی، یعنی همه اصحاب بهش عمل میکردن. و بعدم گفته لولا این اجماع لتوقف فی العمل بها ایضا، گفته اگر این اجماع نبود من در مورد روایات هم توقف میکردم. شیخ میفرماید از لا یخفا ان عمل اصحاب الائمه علیهم السلام به ظواهر الاخبار لم یکن لدلیل شرعی خاص وصل الیه من ائمته، اینی که اصحاب ائمه عمل میکردن به ظواهر اخبار نبود به جهت یک دلیل شرعی خاصی که به اونا رسیده بود از ائمه خودشان که ائمه امام باشن، و انما کان امرا مرکوزا فی اذهانه، اینی که به ظاهر عمل میکردن به خاطر این بوده که یه معنای در ذهنشون بوده، مرتکز ذهنیشون بوده، به نسبت الى مطلق الکلام صادر من المتکلم لعجل الافاده و الاستفاده، به نسبت به همه کلامی که همه کلام هایی که صادر میشه از متکلم برای اینکه افاده بکنه و مورد استفاده قرار بگیره، سواء کنم این شارع ام غیره، میخواد از ناحیه شارع باشه میخواد از ناحیه غیر شارع باشه.
و هذا المعنا جار فی القرآن ایضاً، همین معنا در قرآن هم از قرآن یک کلامی است که القا شده برای افاده و استفاده. و هذا المعنا جار فی القرآن ایضاً علی تقدیر کونه ملقاً للافاده و الاستفاده. قرآن برای افاده و استفاده آمده؟ بگیم بله. علی ما هو الاصل فی خطاب کل متکلم، اصل در خطاب هر متکلم این است که برای افاده و استفاده آمده. اینی که شما آمدید گفتید قرآن خط معماست و از این حرفا، این یه حرفایی است که خلاف اصله، باید دلیل محکمی وجود داشته باشه. بله نعم، الاصل الاولی یه حرمت العمل بزن. ما هم قبول داریم که اصل اولی این است که آدم نمیتونه به زن عمل کنه، اما الان ما عرفتم مفصلا، قبلا ما مفصل توضیح دادیم در مقدمه فصل اول، لکن الخارج من لیس خصوص ظواهر الاخبار، اما اونی که از تحت این اصل خارج شده فقط ظواهر اخبار نیست، حتی یبقی الباقی، تا بقیه باقی بمونه در تحت اصل، یعنی قرآن باقی بمونه در تحت اصل حرمت. بل الخارج منه و مطلق الظهور ناشی ان کلام کل متکلم الغی الی غیره للافهام، بلکه اونی که خارج می شود از اصل عبارت است از مطلق ظهوری که ناشی است از کلام هر متکلمی که الغا بشود به سوی غیرش برای اینکه بفهماند، کلامی که الغا شود به سوی غیرش برای اینکه بفهماند، یعنی که معما نباشه. اگر چیزی معما باشه، متشابه باشه، نه از تحت است، ولی اصل نه، هر کلامی که الغا می شود ظاهرش حجته. این مرتکز ذهنی همه بوده، اینی هم که میبینید از ها به روایات هم اصلا سوال براشون به وجود نیامده بوده که آقا میشه به حرف امام صادق عمل کرد یا نه، پس برای چی امام صادق میرفته بالای منبر حرف میزده؟ و معلومه مثل ایشون امام صادق مثل بقیه متکلمین، قرآن هم همچنین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.